بسم الله الرحمن الرحيم.
چرا فرهنگ کار جمعی در جامعه ما ضعیف؟ چرا در روابط همسایگیمون ما رعایت‌های لازم رو نمی‌کنیم؟ چرا صله رحم در بین ما ضعیفه؟ آیا ما در بازار، در ادارات، در معاشرت‌های روزانه به همدیگه به طور کامل راست میگیم؟ در بین ما دروغ چقدر رواج داره؟ چرا پشت سر یکدیگر حرف میزنیم؟ علت کارگریزی چیست؟ علت پرخاشگری و بی‌صبری و نابردباری در میان بعضی از ماها چیست؟ حقوق افراد رو چقدر مراعات میکنیم؟ در رسانه‌ها چقدر مراعات میشود؟ به قانون چقدر احترام میکنیم؟ وجدان کاری در جامعه چقدر هست؟ انضباط اجتماعی در جامعه چقدر هست؟ محکم کاری در تولید چقدر وجود دارد؟ ببینید چقدر این مسائل متنوع و فراگیر همه بخش‌های زندگی داخل در این مقوله سبک زندگی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام، خدا قوت. امیدوارم که دلتون شاد، عاقبتتون بخیر. دوستان عزیز بزرگوار، تو سبک زندگی خانوادگی گفتیم که یه بخشیش بخش سبک ارتباطیه، اینکه معلوم بشه کیا چه موقعی چجوری تصمیم میگیرن. اما بحث بعدیش سبک تربیتیه که ادامه همون سبک ارتباطیه. سبک تربیتی یعنی چی؟ یعنی این که معلوم باشه ما توی خانواده قراره چه چیزهایی رو آموزش بدیم و چگونه آموزش بدیم. گاهی موقعها هیچ برنامه منظمی برای تربیت وجود نداره. اصلا نمیدونیم قراره بچه‌مون 10 سال دیگه چه چیزهایی رو آموزش ببینه. گاهی موقع ها عادت ذهنی ما بر اینه که باید بچه رو داد بیرون تربیت کرد. یعنی چی؟ دنبال یه مؤسسه میگردن، دنبال یه مدرسه غیر انتفاعی میگردن، دنبال یه مجموعه میگردن که اون مجموعه، اون مؤسسه، اون مدرسه بچه رو از اینا تحویل بگیره، پول بگیره، بعدن یه بچه تربیت شده تحویل بده. انگار باور ندارن که پدر و مادر نقش دارن. بعضی ها هم اینجوری هم که کلن به بیرون از خودشون هیچ اعتمادی ندارن و تمام تلاششون رو میکنن که خودشون تربیت کنن. بعضی ها تربیت رو مساوی با نصیحت و سخنرانی میدونن، یعنی فکر میکنن خودم رفتم پای سخنرانی نشستم خیلی چیز یاد گرفتم، پس بچه من پای سخنرانی من بشینه خیلی چیز یاد بگیره. گاهی موقع ها تربیت رو به این میدونیم خودش باید ذاتش خوب باشه و خودش باید بفهمه و این سوال هم جواب نمیدیم چطوری بچه یه 4 ساله، 5 ساله، 3 ساله، 2 ساله، 7 ساله میتونه بفهمه؟ اصلا اون انقدر ظرفیت فهمیدن داره؟ تو بحث تربیت چند تا نکته خیلی مهم و اساسیه. یکی توجه به مرحله رشد، اینکه این بچه الان تو چه مرحله ایه. ما اگه بخوایم نگاهمون مثل روانشناسان رشد باشه، میگیم ما یه مرحله داریم مربوط به قبل از تولد، پیشزادی، بعد مرحله کودکی که خودشو به صورت‌های مختلفی تقسیم می‌کنن. اما یه تقسیم بندی معروف اینه که بچه تو اون 2 سال اول یه مقطع رو می‌گذرونه، از 2 تا 7 سالگی یه مقطع رو می‌گذرونه، از 7 تا 12 سالگی یه مقطع دیگر رو. تو هر کدوم از این مقاطع چجوری باید باش برخورد کرد؟ مثلا بچه‌های بین 2 تا 7 سال شروع میکنن آروم آروم به فکر کردن، خیال بافی کردن. این خیال بافی رو شما توی 4-5 سالگی خیلی واضح میبینی. بچه داره برنامه کودک میبینه، میاد به شما میگه من اینم. یا وقتی برنامه کودک تموم میشه با همون خیال بافی شروع میکنه با شما برخورد کردن. گاهی دوستان خیالی داره، گاهی موقع ها خیال بافی هاشو به جای واقعیت تحویل من و شما میده. اگر متوجه نباشیم که دوره دوره خیال بافیه و این بچه ناتوانه از دیوار گذاشتن بین واقعیت و خیال، اون موقع است که ممکنه به اشتباه بچه‌مونو متهم کنیم به دروغگویی. در حالی که دروغ نمیگه، خیال بافی میکنه، غرق در خیالات خودشه. انقدر غرق در خیالاته که نمیتونه متوجه بشه بابا واقعیت یه چیز دیگه است. واقعیت یه چیز دیگه است. نمیتونه اینو بفهمه. خب پس بنابراین تو سبک تربیتی که یه بخش مهمی از سبک زندگی خانوادگیه، این که توجه کنیم بچه‌مون تو چه مرحله‌ای از رشد، بعد چه مرحله‌ای از فهم و درکه. خیلی موقع از یه بچه به خاطر اتفاقایی که تو زندگیش افتاده فهم خوبی پیدا کرده، به خاطر اینکه باهوشه فهم خوبی داره، اما یه بچه فهم خوبی نداره، یا هوشش پایینه یا تمرین‌های ذهنی نداشته. خب با هر کدومشون یه جور باید برخورد کرد. این که از بیرون کمک بگیریم یا نگیریم مربوط به سبک زندگی خانوادگیمون میشه. من خودم دوست دارم یه جاهایی بیرون از خونه من باشه که در تربیت بچه من به من کمک کنه، اما یادمون باشه هیچ کس هیچ جا تحت هیچ شرایطی جای خانواده رو پر نخواهد کرد. الان یکی از مشکلاتی که بسیاری از کشورها باهاش درگیر شدن همینه که سازمان‌ها، نهادها، مدارس، مراکز آموزشی رو جایگزین خانواده‌ها کردن تا آموزش از اون طریق اتفاق بیفته. بعدم متوجه شدن ایداد بیداد، اونجا هم که آموزش اتفاق نمیفته و اتفاق بیفته اون اثر روانشناختی خودشو نداره. اونی که آدم تو آغوش مادر یاد بگیره یه چیز دیگه است. اون که آدم در بستر محبت خانواده و اون اتحاد خانوادگی به یک تصمیم و تفکری برسه یه اتفاق خیلی متفاوته. حالا تو بحث خانوادگی، بحث علاوه بر سبک ارتباطی و سبک تربیتی، سبک مخارج و مباحث اقتصادی هم مهم میشه. چجوری ما خرج میکنیم؟ چه چیزهایی میخریم؟ با چه تفکری میخریم؟ در یک مسافرتی یه آقایی که خودش فروشنده بود، رفته بودیم زیارت، خودش توی ایران فروشنده بود، بعد خانومش موظفش کرد که برن از یه فروشگاه خاصی خرید کنن که مارک پشت اون خریدهاشون باشه. تو چند دقیقه که من فرصت کردم با آقای محترم صحبت بکنم، گفت آقا من اینهایی که امروز خریدم به یک سوم قیمت خودم تو ایران دارم میفروشم، اینجا فقط چون این آرم هست، گفت کیفیتشم من مطمئنم چون کارم اینه، فرقی نداره، فقط چون این آرم هست گرونتر خریدیم و از اینجا داریم میبریم ایران که بدیم هدیه. چرا؟ چون مارک برامون خیلی مهمه. این میشه اون نگرش اقتصادی، نگرش اقتصادی خانواده، سبک زندگی اقتصادی یک خانواده. چی میخریم؟ چرا میخریم؟ چقدر میخریم؟ چجور استفاده میکنیم؟ آیا ما عادت داریم تو خوشحالی هامون پاشیم بریم بیرون غذا بخوریم؟ یه اتفاقی که هر موقع تو فیلم های تلویزیون و تو برنامه های تلویزیون میفته حس منو خراب میکنه همینه. یه اتفاق خوب میفته بعد میگم خب امشب خیلی خوشحالیم بریم غذا رو بیرون بخوریم، انگار میخوان تلقین کنن که تو خونه موندن و خوردن غذای خونه شادی ما رو خراب میکنه. ای کاش این فرهنگ بشه و این سبک زندگی بشه که وقتی یه اتفاق خوب میفته همه بگن امشب به خاطر اینکه خیلی خوشحالیم و شب معمولی و عادی نیست، هممون میریم کمک مامان تو آشپزخونه، کمک میکنیم با هم دیگه یه ذره مفصلتر غذا درست میکنیم. البته اگر بیایم شادی هامونو فقط با خوردن نشون ندیم خیلی بهتره. تو آداب اسلامی به من و شما یاد دادن وقتی خیلی خوشحال میشی، وقتی یه خبر خیلی خوش برات پیش میاد، وقتی یه اتفاق خوبی رو بهت گزارش میکنن، سجده شکر کن، نماز شکر بخون، با خدا مناجات کن، صحبت کن. ما اینو نباید از دست بدیم ها. یادمون هست که تو زندگی سبک زندگی فردی یه بخشش معنویت بود. خب الان اون معنویته باید اینجا تو خانواده خودشو نشون بده، باید به من نشون بده که من یک ارتباط ماورایی دارم. وقتی خوشحال میشم اولین اتفاقی که به ذهنم میرسه خدای شکر، سجده شکر، نماز شکر. بله اشکالم نداره بعد از اون معنویت تفریح و شادمانه باشه. ما گفته بودیم تو بخش روانشناختی نیاز داریم به یه چیزی که شادمون کنه، اشکال نداره. این که با هم دیگه دوره هم جمع بشین یه غذا درست کنید بخورید خوشحالتون میکنه، بسم الله، به عنوان تفریح لذت ببریم از آنچه که خداوند برای ما آفریده و حلال است. قرار نیست ما حلال ها و لذت های حلال خدا رو تعطیل بکنیم. اما یادمون باشه همه ی لذت ما متمرکز بر همین تفریحات نشه. یادمون باشه ما علاوه بر سبک روانشناختی و سلامت روانشناختی یه سبک معنوی هم داریم که اون سبک معنوی باید همیشه خودش رو نشون بده، چون یادمون مونده که سلامت معنوی تأثیر بسیار عمیقی بر سلامت روانشناختی و سلامت جسمانی داره. و یادمونم باشه ما توی اعتقادات، توی افکارمون، توی بخش مهم روانمون که گفتیم فکرها خیلی برامون مهمه، باور کرده ایم که زندگی دنیا محدوده، حتی اگه یک قرن طول بکشه تهش میشه 100 سال تموم شد رفت. آدم های 100 سال پیش چند تاشون زندن؟ انگشت شمار. باید بگردی پیدا کنی، گاهی هم میگردی پیدا نمیکنی چون همه فوت شدن. خب ما باید یادمون باشه بعد از زندگی دنیا که اگه خیلی هم طول بکشه یه قرن دو قرن، بعدش چه اتفاقی میفته؟ قیامت بی نهایت وجود داره. خب برگردم بحث سبک زندگی اقتصادی توی خانواده. چه چیز میخریم؟ چرا میخریم؟ چه جور استفاده میکنیم؟ اصلا درآمدهای ما از کجاست؟ چند تا نکته در بحث سبک زندگی اقتصادی هست. یکی این که ببینیم صرفه‌جویی های ما چه شکلیه. یادمون باشه صرفه‌جویی مفهومش کم استفاده کردن نیست، صرفه‌جویی درست استفاده کردنه، به موقع استفاده کردنه. توی یک نقلی به ما گفتن که شما اگه یه لباس داری مخصوص مهمانیه و برات هم مهمه که تو مهمونه ها از این استفاده کنی، تو موقعی که تنهایی تو خونه ای لطفا این لباس رو نپوش، اسراف میشه. یعنی چی اسراف میشه؟ یعنی این که شما بد جا مصرفش کردی، بی موقع استفادهش کردی. تو نیاز داشتی به این لباس برای مهمونی رفتن، الان که نیاز نداری برای چی داری میپوشیش؟ مگر اینکه شما بگید من الان میپوشم تا اون فرح، شادی، نشاط به من دست بده، تا اعضای خانواده‌ام منو سرحال ببینن. اون موقع میگیم آفرین، به موقع، هدفمند، عاقلانه استفاده کردی. پس صرفه‌جویی درست مصرف کردن، عاقلانه مصرف کردنه، که این باید تو بحث سبک زندگی اقتصادی ما حاکم بشه. یه بحثم بحث حمل و نقله. آقا من میخوام برم نون بگیرم، سر کوچه است، از دم خونمون تا سر کوچه‌مون 200 متر 200 قدم راهه. خب آیا با ماشین و موتور میرم یا قدم میزنم میرم؟ یادمون نره سلامت جسمانی پایه سبک زندگی فردی و سبک زندگی فردی پایه سبک زندگی خانوادگی و اجتماعی بود. اینو با خودمون حل کنیم که ما وقتی میخوایم بیرون بریم با وسیله شخصی میریم یا با وسیله عمومی. جاهایی که میتونیم پیاده بریم رو پیاده میریم یا همچنان اصرار داریم با ماشین بریم. اینا اون جنبه های مختلف سبک زندگیه. ما تو بحث سبک زندگی خانوادگی ارتباط رو گفتیم، تربیت رو گفتیم، مسائل اقتصادی رو گفتیم، حمل و نقل رو گفتیم. تجملات، این که داشته باشیم یا نداشته باشیم، جزء سبک زندگی اقتصادی ما میشون. پس در واقع اجمالش رو با هم صحبت کردیم. حالا دیگه قراره بعد از اتمام این گفتگو محمد هم شما بشینیم فکر کنیم ببینیم سبک زندگی اقتصادی ما چی جوریه، آیا متناسب با افکارمون و دلمون هست یا نه تحت تأثیر دیگران و بیرون قرار گرفته. امیدوارم که بهترین تصمیم ها روزی زندگیتون باشه. التماس دعا دارین، موفق باشین، خدا نگهدارتون.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.